بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. المسئله الثانیه ما اذا کان دوران و حکم الفعل بین الحرمت و غیر الوجوب من جهت اجمال النص، اما به ان یکون اللفظ الدال علی الحکم مجملا چن نهی المجرد عن القرینه اذا قلنا باشتراکهی لفظا بین الحرمت والکراهه، و اما به ان یکون الدال علی متعلق الحکم کذالک سوا ان کان الاجمال فی وضعه کالغناء اذا قلنا به اجماله فیکون المشکوک فی کونه غناء محتمل الحرمه امکان الاجمال فی المراد من کما اذا شک فی شمول الخمر للخمر الغیر المسکر ولم یکن هناک اطلاق یؤخذ به و الحکم فی ذالک کلهی کما فی المسئلت الاولا و الادلت المذکورت من الطرفین جاریتون هنا و ربما یتوهم ان الاجمال اذا کان فی متعلق الحکم کالغناء و شرب الخمر غیر المسکر کان ذالک داخلا فی شبهت فی طریق الحکم و هو فاسد. المسئله الثالثه ان یدور حکم الفعل بین الحرمت و غیر الوجوب من جهت تعارض النصین و عدم ثبوت ما یکون مرجحا لأحدهما والاقوا فیه ایضا عدم وجوب الاحتیاط لعدم الدلیل علیه ادا ما تقدم من الوجوه التي عرفت حالها و بعض ما ورد فی خصوص تعارض نسنگ. در شبهه حکمیه تحریمیه، یعنی جایی که امر دائر هست بین حرمت و غیر وجوب، نمیدانیم حرام است یا مباح، حرام است یا مکروه، حرام است یا مستحب، در دوران امر بین اصبت که حرمت و غیر وجوب گاهی شبهه در حکم کلی است که به این میگفتیم شبهه حکمیه، و گاهی شبهه در موضوعات و مصادیق خارجیه است که به اون میگفتیم شبهه موضوعیه و بحثش انشاءالله خواهد آمد. حالا جایی که ما در حکم کلی شک کنیم، مثل این که شک کنیم آیا شرب توتون حرام است و یا مباح، حرام است و یا مکروه و امثال اینها، منشأ شک سابقا فرمودن گاهی فقدان النص، گاهی اجمال النص، گاهی تعارض النص. جایی که منشأ شک فقدان النص بود، مسئله اولا بود که مفصل گذشتیم. ما برای براءت به ادله اربعه تمسک کردیم. اخباریین هم برای وجوب احتیاط به ادله‌ای تمسک کردن که جواب ادله اخباریین رو هم دادیم. حالا اگر شبهه شبهه حکمیه تحریمیه باشد و منشأ شک اجمال النص باشه، یعنی نصی در کار هست اما این نص صراحت در مراد نداره و اجمال داره، ممکن است در خود اون نص اجمال باشد یعنی لفظی که دال بر حکم است، نمیدانیم آیا این لفظ دال بر حکم وجوبی است یا دال بر حکم استحبابی. پس اجمال در خود اون لفظ نسه، لفظ نسی که حکم را باش میخواهیم اثبات بکنیم. مثل این که شارع مقدس اسلام مثلا نهی فرموده باشد، گفته باشد لا تشرب دخان، شما توتون رو استعمال نکنید، و فرض هم بگیریم که نهی مشترک هست بین حرمت و بین کراهت به اشتراک لفظی، یعنی یک مرتبه لفظ نهی وضع شده است برای حرمت و یک مرتبه وضع شده است برای کراهت. خب اگر نهی مشترک لفظی باشد بین حرمت و کراهت، در جای خودش اثبات کردیم، گفتیم همیشه در الفاظ مشترک ما احتیاج به قرینه معینه داریم. باید بگوییم اینون باکیه، اینون جاریه. حالا اینجا هم که نهی کرده است، باید قرینه معینه ای در کار باشد که مرادش از این نهی اون موضوع له حرمتی است یا موضوع له کراهتی. چون همچه قرینه ای در کار نیست، پس لفظ ما می شود مجمل. گاهی لفظ دال بر حکم مجمل نیست، لفظ دال بر موضوع حکم مجمل است. اون لفظی که میخواد موضوع حکم را برای ما بیان بکند، اون لفظ اجمال دارد. ما یقین داریم شارع مقدس اسلام غنا را حرام کرده و فرموده است ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. اما غنایی که میخواد موضوع حرمت را برای ما بیان بکند، غنا مجمله، یعنی اهل لغت در موضوع اون له غنا اختلاف دارند. بعضی گفتن الغناء هو مد صوت، بعضی گفتن الغناء هو ترجیع صوت، بعضی گفتن الغناء هو صوت المطرب، بعضی ها هم گفتن الغناء هو صوت المرجع المطرب، که هم باید ترجیع داشته باشه و هم باید اطراب داشته باشه. حالا لفظ غنا اینجا قرینه ای برش نیامده و موضوع اون له لفظ برای ما معین نیست، مشخص نیست. گاهی اینجوریست، گاهی موضوع اون له لفظ معینه، اما این موضوع اون له دارای مراتبیست، چون از مفاهیم مشککه است. فرد قوی داره، فرد ضعیف داره. شارع مقدس اسلام هم این موضوعی را که به حسب وضع مشخص هست و معین هست و دارای افراد ذو مراتب هست، این رو بر ما حرام کرده. حالا نمیدانیم آیا اون فرد بالای بالا را حرام کرده یا فرد ضعیف را هم چه کار کرده؟ حرام کرده. گفته لا تشرب الخمر، گفته انما الخمر من عمل شیطان. خمر هم از نظر معنا به اون چیزی، اون عصاره‌ای گفته می شود که غلیان معینی داشته باشد، یا از جو یا از انگور یا از سایر میوه‌جات گرفته باشه. اما این خمر ذات مراتبه، بعضی مراتبش اسکار هم داره، بعضی مراتبش اسکار نداره. حالا نمیدانیم شارع که آمده است برای ما خمر را حرام کرده، مراد شارع از خمر حرام اون فرد اعلاست که مسکر باشه یا نه فرد ضعیف هم که غیر مسکر باشد، این رو هم شامل میشه. فرقی نمی کند جایی که اجمال در کار باشد، چه ما اجمال در مراد مولا داشته باشیم، چه اجمال در موضوع له موضوع حکم عرشبت که اجمال باشد، چه لفظی که دالست بر حکم اجمال داشته باشد. در تمام این موارد شیخ می‌فرمایند مسئله عین مسئله فقدان النص، همون ادله اربعه ای را که ما اونجا اقامه کردیم بر براءت، اینجا هم اقامه می کنیم بر براءت. ما میگیم قبح عقاب بلا بیان، بیان این است که برای ما روشن باشه، صریح باشه، بیان مجمل که بیان نیست دیگه، چه اصلا بیان نشود چه بیان بشود، ولی بیان چی داشته باشه؟ اجمال داشته باشه. پس همون ادله ای که ما برای براءت در صورت فقدان و نص آوردیم، همون ادله را در صورت اجمال و نص هم می آوریم. عنایت فرمودید اخباریین هم قائل به وجوب احتیاط هستند و به همون ادله‌ای که اونجا تمسک کردن، اینجا هم به همون ادله تمسک میکنن. این خلاصه یه حرف. منتها بعضی ها در این دو قسم آخری که ما ذکر کردیم، یکی این که اجمال در چی باشه؟ در موضوع حکم باشه، چون موضوع اون له حکم برای ما اجمال داره. دوم این که موضوع اون له معینه ولی مراد مولا را نمیدانیم، جایی که ما شک در مراد داشته باشیم یا ما شک در موضوع اون له لفظ داشته باشیم، در اینجاها بعضی ها خواستن بگن این شبهه شبهه موضوعیه است، نه شبهه حکمیه. شما در حکم شک ندارید، حکم غنا چیست؟ حرمته. حکم خمر چیه؟ حرمته. اون لفظی که دال بر این معناست، شما در اون لفظ که موضوع حکم است شک دارید، پس باید این رو جزء شبهه چی بشماریم؟ موضوعیه، نه شبهه حکمیه. شیخ می‌فرمایند فساد این حرف روشنه، این حرف حرف فاسدی است، برای این که ما سابقا گفتیم شبهه حکمیه داریم و شبهه موضوعیه، و شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه در سه جهت با هم اختلاف دارند و از سه نظر از هم جدا می شوند. اولا شبهه موضوعیه مال مصادیق خارجیه است، مال مصادیق جزئیه است، اما شبهه حکمیه مال چیست؟ مال عناوین کلیه. ما اینجا در عنوان خمر شک داریم یا در این خمری که تو این شیشه هست؟ کدوم یکی؟ در عنوان خمر شک داریم، در عنوان غنا شک داریم، یا این خوانندگی که این آقای خواننده دارد میکند، در اون عنوان کلی شک داریم؟ و هر کجا مشتبه ما کلی بود، به این شبهه میگیم شبهه حکمیه. حالا میخواد بازگشتش به موضوع باشه، میخواد بازگشتش به چی باشه؟ به حکم باشه. این اولا. و ثانیا سابقا گفتیم که در شبهه موضوعیه عرض شد که منشأ شک اشتباه مصادیق خارجیه هست، اون شیشه با دو تا سه تا شیشه قاطی شده و لذا ما خمر را گم کردیم. پس در شبهه موضوعیه منشأ الاشتباه اشتباه مصادیق و قاطی شدن مصادیقه، اما در شبهه حکمیه منشأ الشک اجمال النص، تعارض النصین و فقدان النص، و در اینجا ما از راه اجمال النص عرض شد که دوچار شک و دوچار تردید شدیم، پس به این شبهه میگیم شبهه حکمیه. باز فارق سومی هم سابقا اشاره بهش کردیم که در شبهه حکمیه کی میتواند از ما رفع شبهه بکند؟ کی؟ شارع مقدس. اما در شبهه موضوعیه کی از ما رفع شبهه میکنه؟ خود ما. بالاخره این مایعاتی که تو شیشه ها هست بدیم به دستگاه، تجزیه میکنن، بالاخره نشون میدن که آیا این خمر است و یا غیر خمره، یا با علامات دیگر. بالاخره رفع شبهه به دست خود ماست، اما در شبهه حکمیه رفع و شک و شبهه به ید شاره. پس این شبهه هم شبهه حکمیه هست، نه اینکه شبهه شبهه موضوعیه باشه. مسئله سوم این که شبهه شبهه حکمیه باشه، شبهه حکمیه تحریمیه هم باشد، و این شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شک تعارض النصین باشد. اینم عین همون حرف قبلی است، دو تا نص با هم تعارض دارن. حالا که با هم تعارض داشتن، نمیدانیم عرشبت که شارع مقدس کدام یکی از این دو را اراده کرده. مثلا آمده است، فرموده است، منباب مثل شما عرشبت که روز جمعه یا این در رؤیت الهلال عرض کنم که دعا بخوان. خب ظاهر دعا بخوان این است که دعا خوندن بر شما چی باشه؟ واجب باشه، شبهه وجوبیه. حالا تحریمم مثال. در یک روایت دیگر آمده است، گفته است اگر نخوندی هم عیبی نداره. حالا بیاییم بگیم وجوب و اباحه با هم چی دارن؟ تعارض دارن. خب اینجا آیا باید جانب وجوب را گرفت یا باید جانب حرمت را گرفت؟ یا مثلا نصی آمده است، گفته است که لا تشرب دخان، شما عشبت که دود استعمال نکن. در یک روایت دیگر راوی آمده است، پرسیده است فلانی شرب دخان کرد، تکلیفش چیه؟ امام فرموده است عیبی نداره، ایرادی ندارد. خب این دوتا نص با هم چی دارن؟ تعارض دارن. آیا اینجا هم میگن الکلام و الکلام علا ای حالن بیان معارضدار، خصوصا وقتی معارضها دوش به دوش هم باشن و هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد؟ دوتا نصی که تابتا و دوش به دوش و همتراز و هموزن هم هستن، یکی ظاهرش حرمته و یکی ظاهرش اباحه است. خب اینجا تکلیف ما چیست؟ پس بیان از طرف شارع به طور روشن برای ما به دست ما نرسیده، چه اصلا بیان نرسیده باشه چه بیان به طور روشن به دست ما نرسیده باشد. همون ادله‌ای که اونجا برای عرض می شود که براءت بهش تمسک می کردیم، اینجا هم بهش تمسک می کنیم. البته بعضی ها خواستن بین تعارض و نسین با فقدان و نس و اجمال و نس فرق بگذارن و در اینجا بگن جای براءت نیست، به روایاتی تمسک کردن که این روایات را انشالله جواب خواهیم داد. حالا عنایت بفرمایید. المسئله الثانیه، مسئله دوم در شبهه حکمیه تحریمیه، ما اذا کان دوران حکم الفعل بین الحرمت و غیر الوجوب. یک طرف شبهه حرمت است، یک طرف شبهه یا کراهت است یا اباحه است و یا چی؟ علمای اعلام و یا استحباب. اما اگر یک طرف شبه حرمت باشد و یک طرف شبه وجوب، این دیگه میشه دوران ام بین المتنافیین، دیگه از شبهه تحریمیه چه میشه؟ خارج میشه. دوران و حکم الفعل بین الحرمت و غیر الوجوب من جهت اجمال النص، چون نص اجمال داره. حالا اجمال و نص هم از سراهه، اما به ان یکون لفظ دال و علل حکم مجملا، لفظی که از لسان امام علیه السلام صادر شده و ما به اون لفظ میخواهیم استناد بکنیم برای حرمت، اون لفظ اجمال داره و مراد مشخص نیست. کن نهی المجرد، مثل نهی که مجرد از قرینه باشه، گفته است لا تشرب الدخان، و فرضم این است نهی مشترک لفظی است بین حرمت و بین کراهت. مثلا کن نهی المجرد عن القرینه اذا قلنا به اشتراک النهی لفظن بین الحرمت و الکراهه، و ما در باب مشترک لفظی گفتیم قرینه میخواهیم، البته در مجاز هم قرینه میخواهیم، اما فرق قرینه مشترک و قرینه مجاز چیه؟ قرینه مجاز قرینه صارفه است، ما را از حقیقت منصرف میکند به معنای مجاز، اما قرینه مشترک قرینه معینه هست. دو تا معنا، سه تا معنا داریم، میگه این معنا که حرسش هم حقیقته، این معنا اینجا مراد ماست، پس به اینم میگیم قرینه. پس یا در لفظ صادر از امام اجمال هست و اما به ان یکون الدال، یا نه لفظی که از امام صادر شده است اجمال ندارد، بلکه لفظی که دلالت بر موضوع حکم دارد اجمال داره. شارع قنا را حرام کرده اما لفظ قنا اجمال داره، نمیدانیم قنا چیست. و اما به ان یکون الدال علی متعلق الحکم مجملا، حالا چه موضوع اون له مجمل باشد، سوا اون کان الاجمال فی وضع اللفظ کل غنا، مثل غنا. اذا قلنا به اجماله، اگر ما بگوییم غنا وضعا مجمله، فیکون المشکوک فی کونه غناء، هر چیزی را که ما شک در غنا بودنش داریم محتمل الحرمه است، احتمال داره حرام باشه، احتمال داره حرام نباشه. پس این یک نوع اجماله. امکان الاجمال فی المراد من، یا نه موضوع اون له مشخصه معینه، اما این موضوع اون له ذات مراتب است، چون مشککه. حالا نمیدانیم مولا که نهی کرده اون فرد اعلا را نهی کرده یا مطلق الافراد را نهی کرده که این فرد ضعیف را هم چه بشود؟ شامل بشود. امکان الاجمال فی المراد من اللفظ کما اذا شک کرد، شک بشود فی شمول الخمر، البته خمر وضعا اجمال نداره ولی از حیث مراد بودن اجمال داره، فی شمول الخمر للخمر الغیر المسکر املا. خب کجا ما شک داریم؟ در اینجا، در جایی که ولم یکن هناک اطلاقون، اطلاقی در کار نباشد. یه وقت است با لفظ میاد خمر را حرام میکنه، میگه الخمر و حرامون، خب ما به اطلاق لفظ میچسبیم، آیا خمر غیر مسکر خمر هست یا خمر نیست؟ خمره، اما خمر ضعیفه. شارع گفته از چی حرامه؟ گفته خمر قوی یا مطلق الخمر را گفته حرامه؟ مطلق الخمر را گفته حرامه. پس گاهی لفظ اطلاق دارد، اگر اطلاق داشته باشه همه مصادیق رو شامل میشه. ولم یکن هناک اطلاقی که اون اطلاق را ما بهش اخذ بکنیم، یعنی دلیلمون دلیل لفظی نباشه. چه دلیلی باشه؟ دلیل لبی باشه، اجماع قائم شده باشد بر حرمت خمر. اگر اجماع قائم شد بر حرمت خمر، اجماع دلیل لبی است و در دلیل لبی به قدر متیقن اکتفا می کنیم، و قدر متیقن خمر کدوم خمره؟ اون خمری که مسکر باشه. ولم یکن هناک اطلاق یؤخذ به ول حکم فی ذلک کله، در هر سه موردی که اجمال هست کما فی المسئله الاولا، مثل صورت فقدان و نس، یعنی همون ادله اربعه اینجا میاد. ول ادله المذکوره من الطرفین اخباریین هم به همون ادله دوتا آیه و عرض شود که اخبار توقف و اخبار احتیاط و به همه اینها عقل و به اینها تمسک میکنن. جاریتون هنا و ربما یتوهم، و بعضی ها در اون دو صورت دوم که اجمال به موضوع له برمیگرده، به موضوع حکم برمیگرده، توهم شده است که ان الاجمال اذا کان فی متعلق الحکم، اگر اجمال در متعلق حکم باشد، چه وضعاً اجمال باشد کل غنا، چه فی المراد من اجمال باشد که شرب الخمر، مثل غنا و شرب خمر غیر مسکر، گفتند در این دو مورد کان ذالک داخلن، اینها جزء شبهات موضوعیه هست، داخل هست فی شبهت فی طریق الحکم، که همون شبهه چی باشه؟ موضوعیه باشه. و هو فاسدون، که با سه دلیل فساد این حرف رو اثبات کرد. المسئله الثالثه، مسئله سوم این که شبهه شبهه حکمیه تحریمیه باشد و منشأ شک تعارض النسین باشد، ان یدور حکم الفعل بین الحرمت و غیر الوجوب من جهت تعارض النسین، دو تا نس با هم تعارض داشته باشن و هیچ کدام هم مرجح نداشته باشه، و عدم و ثبوت ما یکون و مرجحن لعهده ما، هیچ کدام مرجح نداشته باشه نسین، و الا نس مرجح دار مقدمه. و الاقوا فیه، در تعارض النسین هم ایزن عدم و وجوب الاحتیاط، احتیاط واجب هست یا واجب نیست؟ واجب نیست. لعدم دلیل علیه، دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم، ادا ما تقدم، مگر اون ادله ای که اخباریین بهش تمسک کردن، ادا ما تقدم من الوجوه التی عرفت حالها. بله، در تعارض النسین دلیل دیگر هم داریم که از اون دو قسم جداست، و باز ادا بعض ما ورد و غیر از اون چه که وارد شده است در خصوص تعارض النسین، در فقدان النس نیست، در اجمال النس نیست، در تعارض النسین هست. مثل این روایت، مثل روایتی که ابن ابی جمهور احسائی در قوال لعالی ذکر کرده، که این روایت را عرشبت که مرفوعتن مرحوم علامه به زراره، خب بین زمان علامه و زمان زراره حدود 500 سال یا 600 سال 500 سال فاصله است، اما مرحوم علامه رسمن گفته از قال زراره مثلا سمعت و ابا جعفر، این واسطه ها را انداخته، روایتی که واسطه هاش میفته به اون میگیم چی؟ مرفوعه. مرفوعه علامه الى زراره ان مولانا ابی جعفر، از امام باقر نقل شده که میگد قلتو به امام باقر علیه السلام عرض کردم جعلتو فداک، جان من به قربان شما، یعتی عنکم، از شما نقل می شود الخبران اول حدیثان. حالا محشین بعضی ها میگن که فرق بین خبر و حدیث اینه که خبر به اون کلامی میگن که امام علیه السلام خودش انشاء فرموده، اما حدیث به روایتی میگن که امام از قول پیغمبر برای ما نقل کرده. حالا یاتی عنکم الخبران اول حدیثان، دو تا حدیث یا دو تا خبری که المتعارضان، اینا با هم تعارض دارن. فبه ایه ما نعمل، به کدوم یکی عمل بکنیم، یا به ایه ما یعمل. فقال یا زراره، امام فرمود ای زراره خذ به مشتهر بین اصحابک، اون خبری که شهرت بیشتری داره اون را بگیر، و ترک شاذ نادر، خبر شاذ نادر را رها کن. فقلت یا سیدی، ای آقای من، انهما معن مشهوران، هر دو روایت تو کتابای زیادی نقل شده، معن مشهوران، مرویان، معصوران انکم، روایت شده ان از شما به جا مونده است. امام فرمود خذ به ما یقول و اعدلهما اندک، اونی که پیش تو عدالتش بیشتره، و اوثقهما فی نفسک، تو در باطنت وثوقت به او بیشتره، اطمینانت به او بیشتره. فقلت انهما معن عدلان، هر دو عادلان، هر دو مرضیان، هر دو موثق هستند پیش من، چه فرق است بین محمد ابن مسلم و زرارت ابن اعین مثلا؟ فقال، امام فرمود انظر ما وافق منهما مذهب العامه، ببین کدوم یکی از این دو روایت مطابق فتوای عامه هست، کدوم یکی مخالف، اونی که مخالف هست بگیر، چون اونی که موافق هست احتمالاً تقییتاً صادر شده باشه و اونی که مخالف هست دیگه قطعاً تقییتاً صادر نشده است دیگه. خذ به بله ما وافق منهما مذهب العامه فترکه و خذ به ما خالفهم. قلت و عرض کردم ربما کانا موافقن، بالاخره عامه هم که یک مذهب ندارن، یکی از این دو روایت با فتوای ابو حنیفه مناسبه، یکی از این دو روایت با فتوای احمد حنبل، پس هر دو موافق با عامه هست یا هر دو مخالف با عامه هست، اینجا چه کنیم؟ فکیف نصنع؟ قال علیه السلام خذ بما فیه الحائطه، اونی که به احتیاط اقرب هست بگیر، اقرب و هما الال احتیاط را بگیر، خذ به ما به اون خبری که فیه در اون خبر هست، الحائط اهل دینک، احتیاط برای دین تو هست، و ترک ما خالف الاحتیاط، اونی که مخالف احتیاط است ترکش کن. فقلت و گفتم انهما موافقان للاحتیاط، هر دو موافق احتیاط هست. مثلا البته بنده شک که در تکلیف دارم، اما شک که در تکلیف نه در اصل مکلف و به منشأ شک که من یک روایت است که زراره از امام باقر نقل کرده روز جمعه نماز جمعه بخوان، یک روایت است که محمد ابن مسلم از امام صادق نقل کرده که روز جمعه نماز ظهر بخوان، خب این دو تا روایت عرض شود که شبه هم شبهه وجوبیه است، و الا اگر شک در مکلف و به باشد از محل بحث ما چه میشه؟ یعنی ما در اصل وجوب شک داریم، هر دوش هم مطابق با احتیاط، جمعه بخوانید بالاخره جانب فعلا گرفتید، ظهر هم بخوانید جانب ظهر را گرفتید دیگه، و هیچ کدام هم بر دیگری فرض این است که ترجیح نداره. ربما کانا موافقین او عصبت که لل احتیاط، او مخالفان یا هر دو مخالف احتیاط، یک روایت میگرد نماز جمعه لازم نیست خوندنش، یک روایت میگه روز جمعه نماز ظهر لازم نیست، خب اینا هر دوش مخالف احتیاطن، فکیف اصنع؟ قال علیه السلام اذن فتخیر احدهما، یکی از اون دو را بگیر، نگفت شما براعت جاری کن، گفت به یکی از اون دوتا عمل کن. پس در خبرین متعارضین امام این جور دستور داد، فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الآخر، اون یکی را رهاش میکنی. و هذه الروایه، این روایتی که در اینجا نقل کردیم، و انکانت اخص من اخبار تخییر، از روایات تخییر اخصه، چون بعض از روایات تخییر دارد دو تا خبری که با هم متعارض بودن قبل از آنی که به علاج ما را امر بکنن گفتن شما اختیار بکن یکیش را، پس بعضی ها اینجوریست. اما این میگه کجا اختیار بکن یکی از این دو روایت را؟ وقتی از همه اون علاجها دست چی شد؟ بریده شد. بعض از روایات علاج را گفته احتیاط را نگفته، قبل از احتیاط گفته تخیر، این اسباب علاج را گفته احتیاط را هم گفته آخرش گفته از تخیر، پس این مصداقا می شود اخص از اون دو دست روایات. دقت فرمودید دیگه. و هاذه الروایه و ان کانت اخص من اخبار تخییر، و مثلا خوب آدم بهش عمل بکنه، اما چه کنیم الا انها ضعیفه السند، سندش ضعیفه، هم سندش ضعیفه، هم کتابی که این خبر در او نقل شده، هم نویسنده یک کتاب، سه تا ضعف دست به دست هم داده است دیگه. الا انها ضعیفه السند و قد طعن صاحب الحدائق فیها، در این روایت صاحب حدائق طعن زده و تضعیف کرده از او را، و همچنین طعن فی کتاب القوالی، کتاب قوالی را هم ایشون تضعیف کرده، و صاحبه مؤلف کتاب قوالی را هم ایشون تضعیف کرده. فقال ان الروایه المذکوره، این خبری را که مرحوم ابن ابی جمهور احسائی نقل کرده، لم نقف علیها فی غیر کتاب القوالی، فقط در قوال لعالی نقل شده. خب در حالی که این روایت مسند هست یا مرفوعه؟ مرفوعه. مگر این که بگیم چون مرفوعه به زراره هست، زراره از اصحاب اجماعه، یک دسته از روایات از اصحاب اجماع هستند، یعنی اگر او روایتی را از امام معصوم نقل کرد، دیگه به سندی که به امام منتهی میشد چه ذکر بکند چه ذکر نکند، به اون سند عرض شود که توجه نمیشه. حالا البته زراره از اصحاب اجماعه، اما علامه که از اصحاب اجماع نیست. خبر را کی رفع الا عرض شود که زراره؟ مرحوم علامه. و لذا ایشون فرموده است که اولا روایت ضعیفه چون مرسله هست، و ثانیا کتاب ضعیفه و ما علیه الکتاب المذکور، کتابی که ذکر شد ضعف داره، و همچنین و باز و من نسبت صاحبهی الی تساهل، حدائق گفته است که ابن ابی جمهور احسائی را علما نسبت داده اند الی تساهل، گفته اند در نقل خبر خیلی دقت نمی کنه، اهل مسامحه است، اهل تساهل و اهل اهمال، خیلی بناش بر دقت نیست. و خلط غصه ها به سمینه ها، همیشه روایات رو چاق و لاغرش را، ضعیف و صحیحش را عرشبت که با هم قاطی میکنه، مخلوط میکنه. و خلط غصه ها به سمینه ها، که غص و سمین همین صحیح و سقیمی است که بعدن تفسیر میکنه عرشبت که منتها به طور لف و نشر مشوش، سمین مفسره عرض می شود که بله صحیح مفسر سمینه و سقیم مفسر غصه، کما لا یخفا علی من لا هذا الکتاب المذکوره، انتها. ثم اذا لم نقل به وجوب الاحتیاط، حالا اگر ما قائل به وجوب احتیاط نشدیم، حالا که خواستیم به یکی از این دو روایت عمل کنیم، آیا می شود اصل براءت مرجح و احد الخبرین باشه؟ و چون اون خبر مرجح هست بهش عمل می کنیم، ففی کون اصل البراءت مرجحن لما یوافق البراءه، او کون الحکم الوقف، یا نه اصلا به براءت ما نگاه نمی کنیم، اینجا توقف می کنیم و چون دوتا روایت هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارن تساقط میکنن و رجوع و الالعصر، او وقت رجوع بکنیم به اصالت الاباحه این حرف رو بزنیم. او تخییر بین الخبرین فی اول الامر. پس سه قول هست، یکی این که براعت رو بیاییم مرجح و احد الخبرین بگیریم، دوم این که براعت را مرجح نگیریم، این دوتا خبر بگیم با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، پس به چی عمل باید بکنیم؟ به اصل حاکم. حالا اصل حاکم میخواد اصالت الاباحه باشه، میخواد اصالت الاحتیاط باشه، شک که در تکلیف باشد اصالت الاباحه، شک که در مکلف و به باشد اصالت الاحتیاط، یا نه هیچ یکی از اینا تساقط نمی کنه، بالاخره دوتا حجته، به دوتاش نمیتونیم عمل بکنیم، اما به یکیش میتونیم عمل بکنیم یا نه میتونیم، پس مخیریم که هر کدام را انتخاب بکنیم. این سه احتمال هست دیگه. آیا براعت را مرجح و احد الخبرین بگیریم یا توقف کنیم و قائل بشیم به تساقط خبرین و رجوع به اصل، یا نه از اول او تخییر و بین الخبرین فی اول الامر. دقت فرمودید دیگه، دائما همیشه این کار رو بکنیم. وجوهون، بعضی قسم اول را گرفتن، بعضی قسم دوم را، بعضی وجه سوم را، که لیس هنا محل و ذکرها فان المقصود هنا، اونی که ما در اینجا میخواهیم اثبات بکنیم بگیم فی صورت تعارض نسینم، مثل فقدان و نس و مثل اجمال و نس، جای وجوب احتیاط هست یا نیست؟ جای وجوب احتیاط نیست، بلکه جای براعته. پس اون چه منظور ماست و اون چه مقصود ماست این که ما در همچه جایی نفی وجوب الاحتیاط بگوییم احتیاط واجب نیست. البته اخباری میگد واجبه. والله العالم به حقائق الامور. و صلی الله علی محمد و آله.